رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 مارس سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. اول شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پلیس منزل خلبان هواپیمای سقوط کرده ای آلمانی را کافت و کاپ کرد. هواپیماهای نظامی عربستان سعودی به موقعهای خوتی ها در یمن ضربه زدند و در دو حمله جداگانه در پاکستان 7 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. اندریاس لیوبیتس خلبان دوم هواپیمای آلمانی در کوههای آلپی فرانسه سقوط کرده از افسردگی طولانی رنج میکشید. رسانه های چاپی آلمان روزی 27 مارس در این باره خبر داده نوشتند که طبیبان پیوسته به او توصیه میدادند تا از آزمایش روانی گذرد. برخی از منبعها گفتند در مرکز تمرینی لیفت هانزا، شرکتی که جرمن وینگز منصوب آن است، با لیوبیتس اجازه پرواز را نداده بودند. کوبی چندین ساعته پلیس هم در منزل اندریاس لیوبیتس که گمانبری اساسی سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز محسوب می شود، صبح روزی جمعه پایان یافت. از این پیش هم دادستان شهری مارسلی فرانسه بریس روبین خبر داد که لیوبیتس ایروبوسی A320 را برقصد و نابود کرده است. با گفته او، بعدی از کابین بیرون شدن پیلوت یکم، لیوبیتس در را قلف کرده هواپیما را با کو زده است. ایروبوسی A320 با 150 سرنشین و مسافر روزی 24 مارس از شهر بارسلونای اسپانیا سوی شهر دوسلدورفی آلمان پرواز میکردم. هواپیماهای عربستان سعودی بمباران موقعهای شبه نظامیان شیعه مذهبی خوتی را در یمن ادامه دادند. بر پای خبرها، شام 26 مارس موقعهای خوتی ها در شهر صنعا مورد حمله قرار گرفتند. در عملیات نظامی علیه خوتی ها، اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر و بحرین هم شرکت دارند. در همین حال، رئیس جمهوری برکنار شده یمن ابوربی منصور هادی به عربستان سعودی آمد. او توسط بحر از شهر عدن که آنجا نیروهای حکومتی با شبه نظامیان خوتی در نبردند فرار کرده است. عربستان سعودی و همپیمانهایش در منطقه مطمئنند که شبه نظامیان شیعه از سوی ایران اداره می شوند و هدف تهران تحت نظارت گرفتن یمن است. پاکستان، کشوری هم مرز با ایران، اخیراً اعلام داشت که درخواست عربستان سعودی برای به یمن فرستادن نیرو را بررسی میکند. مقامات پاکستان روزی 27 مارس درباره هلاکت 7 افسر پلیس بر اثر دو حمله جداگانه طالبان خبر دادند. بر اثر ترکش بمب در شهر بندری کراچی دو کارمند پلیس کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته یک مقام محلی، بمب در موتورسیکل جایگذاری شده در حال ترکید که اتوبوس با کارمندان پلیس به نزد بنای آکادمی تعلیمی رسید. از این پیش هم در یک حمله به ماشین پلیس در ولایت بلوچستان واقع در جنوب و غرب کشور 5 افسر پلیس به هلاکت رسیدند و یک نفر دیگر مجروح شد. مسئولیت هر دو حمله را گروه تحریک طالبان بر دوش گرفته است. مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران در شویتسری روز 27 مارس ادامه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در شهر لوزان دور اولی مذاکرات را روز پنجشنبه شروع کرده بودند. گفته شده هم در حال ادامه دارند که 31 مارس آخرین مهلت برای رسیدن به سازش عاید به برنامه هسته‌ای ایران مقرر شده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه و چین با اضافه آلمان تا این دو سال با ایران به خاطر محدودسازی برنامه هسته ای ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی مذاکرات کردند. گروه 5 به اضافه یک میخواهد که تهران تعداد سنترفوگه ها برای غنی سازی اورانیوم را کاهش بدهد و با این وسیله تلاش دستیابی به سلاح هسته ای نداشتنش را ثابت کند. مسئولان آمریکایی میگن که تا 31 مارس رسیدن به سازش ممکن است، اما برخی شبهه ها در این مورد هنوز هم موجودند، ولی مقامات ایرانی بیشتر خوشبینند. اکبر صالحی رهبر آژانس هسته ایران اخیرا اعلام داشت که در جریان مذاکرات همه مشکلات فنی و اختلاف نظرها از بین برده شدند. شما دی عزیز این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمون نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. حزب نهضت اسلامی بسته می شود. مسئولین حزب دعوت در نماز جمعه برای بستن این نهاد سیاسی را فرمایشی نامیدند. خوتی ها که هایند و با ایران چی خیش و تباری دارند. عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن نظامیان شیعه و سنی ها را تشدید نخواهد بخشید. و از وکیل دفاع کی دفاع می کند؟ چرا ادوکات های تاجیک از قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی ناراضی اند؟ مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت امام خطیب ها برای بستن این حزب دینی سیاسی در خطبه نماز جمعه را فرمایشی خواندند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب روزی 27 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با تمام معیارهای بین المللی یک حزب سیاسی پاسخگوست و بستنش دلیل های قاطع می خواهد. او افزود بگذار شورای علما و کمیته دین با شرکت اهل علما و نمایندگان حزب نهضت اسلامی میز گرد تشکیل بدهند و ثابت کنند که حزب بر ضرر امنیت کشور و سد پیشرفت جامعه است. رهبران حزب نهضت اسلامی تاکید میکنند که حزب آنها از پشتیبانی مردمی برخوردار است. گزارش همکارمان خیرمان بقازاده را در این باره میشنویم.
دامالله سید اکبر معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در نماز جمعه 27 مارس پیشنهاد کرد حزب نهضت اسلامی تنها حزب دینی سیاسی در آسیای مرکزی بسته شود. و از نمازگزاران خواست در این زمینه باید دست جمعانه به حکومت مراجعه شود تا مقامات راه قانونی بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را پیدا کنند. چون این دعوت در دو مسجد بزرگ شهر خوجند، مسجد شیخ مصلح الدین و نور اسلام نیز صدا داده است. حاجی عبادالله کلانزاده سرخطیب مسجد نور اسلام در صحبت با رادیوی آزادی گفت این تصمیم نه برای سیاه کردن کدام گروه سیاسی بلکه برای حفظ وحدت میان مردم گرفته شده است و افزود شاید این دعوای ما از نگاه کشورهای غربی نادرست باشد، اما برای تاجیکستان که رسهای سختی را در آغاز سالهای 90 پس سر کرده است درست است. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برهم خورد به هر حال یک تفریقه از بین خواهد رفت، گفته است کلانزاده. ظاهرا این معویزه امام خطیبان بر پایه متن ارائه شده است که صبح 27 مارس با امضای نفر با اسم مولانوف پهن شده نسخه از آن دسترس رادیوی آزادی نیز شد. در این متن که از 4 صحیفه عبارت بوده وحدت و یگانگی جامعه در انتخاب راه راست عنوان دارد، پیشنهاد شده بود تا حزب نهضت اسلامی برهم خورد. مؤلف گفته است وقتی آن رسیده است که موافق فرمان خدا خود را و جامعه خود را اصلاح کنیم و برای آینده وطنمان بی‌طرف نباشیم. از این را گفته است مؤلف، پیشنهاد دارم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برهم داده شود زیرا دیگر ضرورت فعالیت آن نمانده است، گفته است مؤلف. مولانوف اظهار باوری کرده است که پیشنهاد او را همگی پشتیبانی خواهند کرد، چون به قول انتخابات گذشته پارلمانی 1 مارس در تاجیکستان نشان داده است که حزب نهضت اسلامی در جامعه عموماً نفوذ نداشته است. وی همه آنهایی را که به طرفداری از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای داده اند جدای خواه نامیده، ناامنی ها در افغانستان و پاکستان، مصر و عراق، سوریه، تونس و لیبیا را به بسیار حزبی ربط داده است. مولانوف پیشنهاد کرده است که در تاجیکستان تنها یک حزب باشد و ثمرناک باشد، غمخوری خلق باشد و آینده ملت، زیرا یک رهبر و یک حزب عاملی تنجی و آرامی است، با گفته مؤلف. بر اساس نتیجه های انتخابات پارلمانی یکم مارت که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان اعلان کرد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمی بیشتر از 1.5% رای ساکنان را به دست آورده، با همین از دریافت کرسی در پارلمان به نصیب ماند. در گذشته این حزب در مجلس نمایندگان 2 کرسی داشت و مسئولانش گفتند در انتخابات یکم مارت بر رای طرفداران آنها خیانت صورت گرفته است. آنها نتیجه های انتخابات را تقلبی نامیده محکوم کردند. پیشنهاد بستن حزب نهضت اسلامی و یا حداقل حذف کلمه اسلام از نام این حزب با سال 2013 در پی ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با روحانیان مطرح است. آخرهای ماه فوریه سال جاری نیست عبدالحی سعدیف سرخطیب ناحیه رشت از رئیس جمهوری خواست از اسم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صفت اسلامی را بگیرد و آن را به حزب نهضت تاجیکستان تبدیل دهند. اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته بود هیچ دلیل برای بستن حزبش وجود ندارد. آقای کبیری همگی بعد از یک روز انتخابات پارلمانی 1 مارت در پاسخ به سوال‌های رادیوی آزادی که آیا فکر نمی‌کند به جای ماندن حزبش در پارلمان اشاره به بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آینده است، گفته بود تقدیر هر حزب را قانون معین میکند و گفت ما آشکار کردیم که حزب مردمی هستیم و خواهیم ماند. فکر نمیکنم که این کار به معنای بسته شدن حزب باشد. هیچ دلیل برای بستن حزب نهضت اسلامی وجود ندارد، اظهار باوری کرده بود محی‌الدین کبیری.
دعوت بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نماز جمعه و واکنش مسئولین حزب به این دعوت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. هواپیماهای نظامی عربستان سعودی روز جمعه بمباران موقع‌های شبه نظامیان شیعه مذهبی خوتی را در یمن ادامه دادند. در عملیات نظامی علیه خوتی‌ها هواپیماهای اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کووایت، قطر و بحرین هم شرکت دارند. رسانه‌های غربی با تکیه به شاهدان نوشتند که در صنعا پایتخت یمن کاخ رئیس جمهور هدف بمباران قرار داشت. با گفته مقامات یمنی به موقع‌های خوتی‌ها در ولایت نفتخیز مریب و پایگاه نظامی آنود واقع در شمال شهر بندری عدن هم ضربه زده شد. به نوشته سامانه اینترنتی یمنی براکشنت، قرارگاه خوتی‌ها در شهر صد واقع در مرز عربستان سعودی نیز شبانه مورد ضربه‌ها از هواپیما قرار گرفته است. با اطلاع مقامات حفظ سیاسی یمن در دو روز حمله های هوایی دست کم 39 نفر به هلاکت رسیدند. عربستان سعودی و همپیمان هایش در منطقه مطمئنند که شبه نظامیان شیعه مذهبی خوتی از سوی ایران اداره می شوند و هدف تهران تحت نظارت گرفتنی یمن است، ولی خوتی ها رابطه شان با ایران را رد کردند. در یک صحبت با علیرضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از شهر لندن، از او سوال کردیم که آیا عملیات نظامی عربستان سعودی علیه شبه نظامیان شیعه خوتی در یمن نظامیان مذهب‌های شیعه و سنی را عمیق‌تر نخواهد کرد؟
معلوم نیست که آیا جنگی که عربستان در یمن آغاز کرده رقابت شیعه سنی رو تشدید میکنه یا گامی در جهت پیروز کردن یک شاخه علیه شاخه دیگری، ولی واقعیت این است که رقابت شیعه و سنی در منطقه وجود داره. جمهوری اسلامی ایران یک سر این رقابت با حمایت از شیعه ها و عربستان سعودی رهبری گروه سنی رو بر عهده داره. یمن جایی است که در هر حال در همسایگی عربستان سعودی است، دارای اکثریت سنی است و عربستان سعودی این کشور رو به نوعی حاشیه امنیت خودش تلقی میکنه، ولی جمهوری اسلامی با حمایت از حوثی ها که به شیعیان نزدیک تر هستند این منطقه رو تا حدود زیادی نامتعادل کرده بود. با توجه به اینکه این کشور کشور فوق العاده فقیری است، بیش از 10 میلیون گرسنه در این کشور وجود داره، ارتش منظمی عملا وجود نداره و نیروهای اداری و نظامی و امنیتی به هم ریختن، اقلیت شیعه شاید میتونستن در صورت حمایت ایران نه تنها خطر امنیتی در کشور یمن ایجاد بکنن، بلکه این خطر رو حتی به داخل عربستان هم بکشن. خب عربستان اقدام نظامی خودش رو به نوعی هم در قالب رقابت شیعه و سنی برای عقب روندن شیعه ها و همینطور برای دفاع از امنیت خودش تلقی میکنه و دیدیم که علاوه بر آمریکا کشورهای بزرگ دیگر منطقه من جمله مصر، پاکستان و ترکیه در همسایگی ایران از این عملیات پشتیبانی کردند.
و اما خودی ها که طور شما هم اشاره کردید ایران از آنها پشتیبانی میکند، چگونه مردمان و تهران از آنها به خاطر مذهبشان پشتیبانی میکند یا هدفهای دیگر در منطقه دارد؟
جمهوری اسلامی بیشتر از حدی که وجود داره خودش رو به حوثی ها نزدیک نشون میده، ولی از نظر تفکر مذهبی حوثی ها آشنایی زیاد یا نزدیکی زیادی با شیعه های جنوب لبنان یا ایران ندارن. حتی این نزدیکی با شیعه های عراق هم از نظر باور دینی متفاوته، ولی به هر حال سنی نیستن و به نوعی با جمهوری اسلامی هم اظهار نزدیکی میکنن و این اسم رو حوثی ها از رهبر خودشون گرفتن، قبیله ای که به هر حال او هدایت میکنه. ولی از نظر فرهنگی این سنخیت وجود نداره. جمهوری اسلامی گفته میشه که در اختیار اونها اسلحه قرار میده و شاید کمک های مالی محدودی رو هم در اختیار اونها قرار داده، ولی با تبلیغاتی که جمهوری اسلامی بعد از سقوط صنعا به دست حوثی ها و کنار رفتن رئیس جمهور اونها آقای منصور از قدرت صورت دادن و گفتن که امپراتوری ایران حالا از صنعا تا بغداد، از بغداد تا سوریه و جنوب لبنان ادامه پیدا کرده، نوعی نگرانی در دنیا ایجاد کردن و به این نگرانی ما امروز شاهدیم که آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم واکنش نشون داده و گفته که ما در مقابل سلطه جمهوری اسلامی یا ایران در منطقه ایستادگی خواهیم کرد و اون چی که میبینیم در هر حال واکنشی است به سلطه‌جویی بخش نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی.
تشکر علیرضا تقی‌زاده بود که به او درباره اهداف عملیات نظامی عربستان سعودی علیه شبه نظامیان حوثی در یمن صحبت می‌کردیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 27 مرد با نمایندگی‌های کشور در عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر و کویت و مصر دستور داد که برای بیرون آوردن تاجیکان از یمن چاره اندیشند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان می‌گویند که این تصمیم به دنبال شدت گرفتن وضعی سیاسی و نظامی در یمن گرفته شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان تطبیق قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی شروع شد. این قانون ادوکات ها یا وکیلان مدافع را موظف میکند تا از امتحان مخصوصی وزارت عدلیه گذشته مجوز فعالیت را به دست آورند. در حالی که وکیلان مدافع از محدود شدن آزادی هایشان در قانون نوی ادوکاتور اظهار نگرانی میکنند، مقامات میگویند که هدف نه کشیدن لجام ادوکات ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنهاست. توجه کنید به گزارش عبدالله شروف خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
بسیاری از وکیلان مدافع در تاجیکستان از امضا شدن قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان اظهار تشویش دارند. آنها ادعا دارند که قانون نو فعالیتشان را محدود کرده مستقلیتشان را زیر سوال خواهد گذاشت. این قانون بعد نشرش در روزنامه‌های رسمی به حکم اجرا می‌درآید. فیض نیسا وحید و ادوکات سابقه دار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت بند 13 این قانون وکیلان دفاع را موظف می‌سازد تا از امتحانی مخصوصی وزارت عدلیه گذشته سپس مجوز فعالیت را به دست آورند. او افزود در حالی که سرنوشت بودن و یا نبودن وکیلان به دست وزارت عدلیه میافتد، بسیاری از ادوکات ها مطیع دولت می شوند و یا آن ادوکات هایی که در پرونده های پر سر و صدا از شخصان مخالف دولت حمایت می کنند از دریافت اجازت نامه محروم می گردند. وی افزود:
روبه رهبری کمیسی تخصصی یکی از معاونان وزیر عدلیه به حساب می رود که این علاقه معنی اون رو دارد که هیچ یگان کلیگی ادوکاتو یا اینکه اتحادیه ادوکاتو مستقل بودن نمی تواند.
خانم وحیدوه علاوه کرد وقتی که 3 سال پیش رئیس جمهور در پیام خیش قبول قانون نوی ادوکاتور را طلب نموده بود، جامعه ای ادوکات های تاجیک این دعوت را خیلی خوب پذیرفتند و امید داشتند قانون نو مقام و مرتبه آنها را باز هم تقویت می بخشد. اما هم صحبت ما افسوس ضمن تهیه قانون نو نظری وکیلان دفاع به انابت گرفتن نشد و وکیلان دفاع وریانت پیشنویس قانون را خود نوشته به پارلمان فرستادند. اما وحیدوه میگوید نه تنها وریانت پیشنهاد کرده آنها قبول نشد، بلکه نکته هایی در آن ذکر شده هم به انابت نگرفتند. در همین حال مسئولان وزارت عدلیه از تهیه کنندگان اصلی این قانون میگویند جاری کردن تجربه امتحان سپاری وکیلان تنها برای بلند برداشتن سویه تخصصی آنهاست و این تدبیر از وکیل دفاع شدن افراد تصادفی جلوگیری میکند. عبدالمنان خالق‌زاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در کمیسی تخصصی کو تماس مخوم دولتی بولد نیست مسی وزیر. موج 5 نفر وکیل و نماینده خودی ادوکاتو هستن. یعنی نفر حتی دانشگاه همچون اولین همین سوها 2 نفر از وزارت و 1 نفر دیگه از شورای عدلیه است. یعنی 4 نفر بغیر از ادوکاتو و 5 نفر دیگه از اوش خودی ادوکاتو هستن.
بهای سازمان های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان به قانون نو در مورد فعالیت ادوکات ها دخور است. نگینه بحریه رهبر اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت به رادیو آزادی گفت قانون نو برای ادوکات ها هم پهلوی مثبت و هم منفی دارد. وی گفت:
در حال حاضر ادوکاتور یک سیستمی پراکنده است. تهیه‌گران در این قانون توصیه سازمان های بین المللی را در مورد تشکیل سازمان یگانه ادوکات ها و اعضای حتمی همه ادوکات ها در آن به انابت گرفتند. اما این که کمیسیه تخصصی در نزد وزارت عدلیه است و رئیس آن نماینده این وزارت جهت منفی این قانون است. این بند قانون دخالت به واسطه دولت به فعالیت ادوکاتی است.
خانم بحریه و افزود این بند قانون این خطر را در پی دارد که وکیلان دفاعی که از مخالفان و فعالان سیاسی دفاع میکردند از حق وکیلی محروم شوند. آیا در تاجیکستان مقامات از این بند قانون سوء استفاده خواهند کرد و یا نه وقت نشان میدهد؟ میگوید بحریه. و اما وی افزود محض توسط همین گونه قاعده ها در ازبکستان و دیگر کشورهای پسا شوروی نظام ادوکاتورای مستقل نابود کرده شد. قانون تاجیکستان درباره فعالیت ادوکاتی بار نخست سال 1995 قبول شده بود و تا به امروز عمل میکرد. در تاجیکستان در حال حاضر 8 کلیگ ادوکات ها و بیش از 2000 ادوکات فعالیت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی که وکیلان دفاع را نگران کرده است، ولی مقامات میگویند که هدف از آن بالا بردن سطح تخصصی ادوکات هاست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پلیس آلمان جستجو و بازرسی خانه اندریاس لیوبیتس، خلبان دومی ایروبوس 320 را در رابطه با سقوط این هواپیما در کوههای آلپی فرانسه انجام داد. گفتگوی منزل خلبان در شهر دیوسلدورف آلمان با طلب دادستان شهر مارسیل فرانسه بریس روبین صورت گرفت که از این پیش با تکه به اطلاع قوطی‌های سیاهی پیدا شده گفت لیوبیتس بعدی از کابین بیرون شدن پیلوت یکم در را قلف کرده هواپیما را مکو زده است. اندریاس لوبیتس کی بود و روزنامه ها درباره انگیزه های عملش چی میگویند؟ از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
اندریاس لوبیتس در شهرک مونبایر در نزدیکی فرانکفورت با پدر و مادر خود میزیست و در شهر دیوسلدورف نیز حجره داشت. همسایه هایش میگویند که لوبیتس 27 ساله آرام و مرد خوشوقت به نظر میرسید. حالا بازرسان می خواهند که گذشته وی و روزهای آخری زندگی او را خوبتر آموزند تا روشن شود که وی چه روحیه داشت. حجره وی در دیوسلدورف حالا زیر نظارت و بازرسی قرار دارد. 26 مرد کارستن سپار رئیس اجرایی شرکت هوایی لوفتهانزا گفت که 6 سال پیش در دوام دوره های آموزشی لوبیتس تنفس طولانی پیش آمده است، ولی وی بهتر آموزش را دوام داده است و همه امتحان ها را سپرده است. لوبیتس تقریبا در سن 14 سالگی در مونتبایر با عضویت یک باشگاه یا کلوبی دوستداران پرواز درآمد و از آن وقت با پرواز آغاز کرد. سال 2007 مکتب عالی خلبانی را ختم کرد و در شرکت لوفتهانزا چون تجربه آموز کار را شروع نمود و از آنجا وی را در سال 2008 با دوره های آموزشی برمن آلمان و سپس با اریزونا امریکا فرستادند. در همین دوره چند ماه از آموزش دور می شود ولی دوباره با دوره های آموزشی می پیوندد. سال 2013 چون خلبان دوم کار را شروع کرده است و چنین به نظر می رسید که از کاری خود راضی است. کارشناسان بعد از گوش دادن و آموختن ثبت جعبه سیاه ایروبوس 320 پرواز برسلونا دیوسلدورف به خلاصه رسیدند که ثبت 30 دقیقه آخری پرواز مهم است و درباره سقوط هواپیما معلومات مهم دارد. بازرسان میگویند این ثبت ثابت میسازد که خلبان دوم اندریاس لوبیتس در این مدت در حجره اداره هواپیما تنها بوده است و هواپیما را آگاهانه و قصدن به سوی زمین سرنشیب کرده است. کارشناسان میگویند که در چنین حالت ها باید در حجره اداره پرواز حتما دو نفر یا چهار چشم باشد. الکساندر دوبریند وزیر نقلیات آلمان 27 مارس در برلین چنین گفت:
من فکر میکنم که عقیده چهار چشم یعنی دو نفر در حجره اداره پرواز هواپیما اصولا درست است. در حالی که یکی از خلبانان بیرون میماند وضع باوری بخش نیست. ما با شرکت های هوایی همچنین در سطح اروپا در باره تدبیرهای آینده گفتگوی جدی را ادامه میدهیم.
ثبت جعبه سیاه ثابت می‌سازد که ایروبوس 320 بعد از برخاستن از فرودگاه برسلونا از بالای بحر پرواز کرده در نیم ساعت به کوهستان‌های فرانسه تا بلندی 11600 متر رسیده است. بعد از 29 دقیقه پرواز باری اخیر از هواپیما با مرکز نظارت پروازها تماس گرفتند و اجازه ادامه پرواز را خواستند. فرستادن چنین پیام کاری معمولی خلبان هاست و بعد از دریافت این پیام اداره پروازها فکر کرده است که پرواز طبق نقشه دوام دارد، ولی بعد از یک دقیقه آن وضعیت تغییر می‌یابد. خلبان اساسی پاتریک با حاجت خانه می رود و از خلبان دوم خواهش می‌کند که نظارت بر پرواز را بر عهده خود بگیرد. خلبان دوم لوبیتس تنها می‌ماند. یکی از کرسی‌های نشست را عقب می‌کشد و پسی در را می‌بندد. سپس تگمه‌های فرود به زمین را پخش می‌کند. بازرسان می‌گوید سبب پخش این تگمه ها معلوم نیست، ولی با احتمال زیاد لوبیتس میخواست این هواپیما را سقوط دهد. بعد از 4 دقیقه از مرکز اداره پرواز تلاش میکنند که با هواپیما تماس بگیرند، ولی از هواپیما کسی جواب نمیدهد. ثبت جعبه سیاه گواهی میدهد که خلبان اساسی پاتریک در این وقت میخواهد به حجره پرواز برگردد، ولی در این حجره باز نمیشود. در را میزند ولی نتیجه نمیدهد. رادارها تا بلندی 6175 متر فرود یا سقوط هواپیما را نظارت کردند، ولی بعد از آن در این منطقه کوهستانی هواپیما از دید رادارها ناپدید می‌گردد. سقوط تقریبا 8 دقیقه دوام می‌کند و در لحظه‌های آخر داد و فریاد مسافران روشن شنیده می‌شود. در دوام 10 دقیقه آخر تا برخورد به زمین خلبان دوم لوبیتس حتی یک حرف به زبان نمی‌آورد. با درخواست‌های مرکز نظارت پرواز جواب نمیدهد و خاموش می نشیند، ولی شنیده می شود که نفس کشی وی تا برخورد به زمین آرام است.
انگیزه های دست به سقوط هواپیما زدنی یک خلبان در خط سیر برسلونا دیوسلدورف. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید. Thank you.